صفحه 175. 3. سیاست عزت نفس برابر در تمدن غرب به دو صورت بروز کرده است که ما آنها را با نام دو تن از حاملان این فکر، روسو و کانت، همراه می کنیم. منظور نیست که تمام جنبه های این دو فکر تحت نفوذ این دو متفکر است، گرچه می توان گفت این حرف برای شاخه روسویی درست است، بلکه روسو و کانت اولین طرفداران این دو قالب فکری اند. با مروری بر این دو قالب می توان ارزیابی کرد کدام یک در مورد تحمیل همرنگی کاذب مقصر هستند. قبلا بیان کردم که می توان روسو را یکی از اولین مبتکران گفتمان اعتبار بخشی دانست. این را به این دلیل نگفتم که روسو از این واژه استفاده می کند، بلکه به این دلیل که او تعمق در مورد اهمیت احترام برابر را آغاز کرده و در واقع آن را جدایی ناپذیر از آزادی می داند. همانطور که معروف است، روسو بران است تا آزادی مبتنی بر برابری را در مقابل وضعیت مبتنی بر سلسله مراتب و وابستگی بر دیگری قرار دهد. در این وضعیت شخص فقط به این دلیل به دیگران وابسته نیست که آنها از قدرت سیاسی برخوردارند، یا به این دلیل که برای بقای خود و یا برای موفق شدن برنامه های دلخواهش به دیگران نیاز دارد، بلکه بالاتر از همه به این دلیل که محتاج جلب نظر و احترام دیگران است. شخص وابسته به دیگری برده رأی و نظر اوست. این فکر کلید ارتباطی است که به زعم روسو بین وابستگی به دیگری و سلسله مراتب وجود دارد. از نظر منطقی این دو از هم جدا هستند. چرا نمیتوان در شرایط برابری وضعیت وابسته به دیگری داشت؟ گویا روسو تصور میکند که چون این چیزی امکان ندارد، زیرا وی وابستگی به دیگری را با نیاز به نظر مثبت دیگران یکی میداند که به جای خود در چارچوب مفهوم سنتی حرمت ذات فهمیده میشود، یعنی موضوعی که در سرشت خود با برترنگاری همراه است. ارج و احترامی که در این شرایط در پی آن هستیم در سرشتش تمایز آفرین است، مزیتی است مبتنی بر مرتبه افراد. به دلیل جایگاه بارز حرمت ذات است که وضعیت فاسد شده بشر در اجتماع مجموعه ای از ویژگی های تناقض نما دارد. پانویس تیلور به این فکر اصلی در اندیشه روسو اشاره دارد که آدمی را در وضع طبیعی وحشی شریف می داند، اما وقتی وارد جامعه شد دچار انحطاط می شود، زیرا به نظر روسو اجتماع مخرب و فاسد کننده است. رجایی. ادامه متن. از جمله این که ما قدرت‌های نابرابر داریم، اما هر یک به دیگری وابسته ایم، نه فقط بنده به خدایگان، بلکه حتی خدایگان به بنده. این نکته بارها تکرار شده است. دومین جمله از رساله قرارداد اجتماعی بعد از جمله معروفی که میگوید انسان آزاد زاده شده اما همه جا در بند است، به صراحت میگوید شخص خود را خدایگان دیگران تصور میکند، اما کماکان بیش از دیگران بنده باقی میماند. و در کتاب امیل روسو میگوید که در شرایط وابستگی خدایگان و بنده متقابلا فاسد کننده یکدیگرند. پانویس اصطلاح خدایگان و بنده را از روانشاد حمید عنایت گرفتم که در مقابل اصطلاح معروف هگل آورده است. نگاه کنید به گئورگ ویلهلم فردریش هگل، خدایگان و بنده، با تفسیر الکساندر کوژو، ترجمه حمید عنایت، تهران، انتشارات خارزمی، چاپ پنجم، 1387، رجایی، و امیل، پاریس 1964، کتاب دوم، صفحه 70. ادامه متن. اگر موضوع صرفاً قدرت خام و عریان بود، میشد تصور کرد که آزادی خدایگان به گرده بنده است، اما در نظام سلسله مراتبی حرمت ذات، تمکین و اطاعت مراتب پایین دست از ضروریات است. روسو اغلب مثل رواقیون حرف میزند و بیشک از آنها تأثیر گرفته است. وی غرور را یکی از منابع بزرگ اهریمنی میداند، اما تا آخر خط با رواقیون همراه نیست. یک گفتمان بسیار قدیمی درباره غرور وجود دارد، هم رواقی و هم مسیحی، که توصیه می کند ما بر نیازمان به نظر مثبت دیگران فائق خواهیم آمد. از ما خواسته می شود از این بعد انسان که شهرت را می جوید می یابد و از کف می دهد دست برداریم. اینکه اجتماع چه تصویری از ما دارد نباید دغدغه ما باشد. به ظاهر روسو گاه چنین دیدگاهی را تشویق می کند. به ویژه این جزئی از نمایش زندگی خود اوست که می توانست کرامت خود را در مقابل دشمنی ها و تهمت های بیجا حفظ کند. اما وقتی به روایتش از یک جامعه بالقوه خوب نظر می کنیم در می یابیم که ارج و احترام هنوز در آرای او نقش دارد و مردم همه در معرض نگاه خیره عمومی هستند. در یک جمهوری پویا و مولد شهروندان برای فکر دیگران اهمیتی در خور قائلند. در فقره ای از در مورد حکومت لهستان روسو توضیح می دهد که چگونه قانونگذاران باستان کاری می کردند که شهروندان به سرزمین پدری وابسته شوند. یکی از ابزارهایی که برای ایجاد این وابستگی به کار گرفته می شد بازی های عمومی بود. روسو از جایزه ای می گوید که در میان تشویق همشهریان بر سر حریفان پیروز در بازی های یونانی تاج گذاشته می شد. چون این مراسمی شور رقابت و عشق به افتخار را همواره بر می افروخت تا شهامت و فضایل یونانی را به چنان پایی از جدیت و حرارت برساند که هیچ تجربه امروزی چنان حسی بر نمی انگیزد و به مخیله انسان جدید نمی آید. افتخار و اعتبار بخشی عمومی بسیار مهم بود. افزون بران تأثیر اهمیت آنها بسیار سودآور بود، در حالی که در عصر باستان افتخار و اعتبار بخشی عمومی چنان عزیز بود، چگونه است که در جهان جدید چنین بی اجر افتاده است؟ به نظر پاسخ در برابری باشد، یا دقیق تر در رابطه متقابل همتراز که اندیشه زیربنایی برابری را تشکیل می دهد. می توان گفت، البته روسو نگفته است که در پیش زمینه این جمهوری های آرمانی گرچه هر کس به دیگری وابسته بود، اما همه به یک میزان وابسته بودند. روسو می گوید خصیصه اصلی این مراسم بازی ها، جشنواره ها، نقالی ها که آنها را منبع فضیلت و وطن پرستی می کرد این بود که در همه آنها میان طبقات گوناگون شهروندان هیچ تمایز و افتراق وجود نداشت. همه اینها در فضای آزاد اتفاق می افتاد و همه افراد را در بر می گرفت. مردم همگی در آن واحد هم تماشاچی بودند و هم بازیگر نمایش. توفیری که در این فقره مطرح می شود میان این مراسم است با مراسم دینی جدید که در کلیساهای محصور و بالاتر از آن در سالن‌های تئاتر جدید و در سالن‌های دربسته برگزار شده و شخص برای ورود به آن بلیط می‌خرد و بعد یک گروه حرفه‌ای برای دیگران برنامه اجرا می‌کنند. این مطلب در نوشته روسو با عنوان نامه به دالامبر هست، جایی که مجدداً روسو تئاتر جدید را با فستیوال عمومی که در جمهوری واقعی در فضای آزاد اجرا می‌شود مقایسه می‌کند. در اینجا روسو به وضوح نشان می‌دهد که یکی بودن هویت تماشاچیان و بازیگران عامل کلیدی در این تجمع‌های فرهمند است. اما بعد هدف این سرگرمی‌ها چیست؟ در آنها چه چیز به نمایش گذارده می‌شود؟ قبول بفرمایید هیچ چیز. آزادی که باشد، هر جا که وفور نعمت برقرار شود، خوشی و بهروزی نیز حاکم می‌شود. در میدان یک ستون نصب کنید، بر سر آن تاجی پر از گل قرار دهید و مردم را دور هم جمع کنید، جشنواره‌ای پا می‌گیرد. بهتر از این اجازه بدهید تماشاچی‌ها خود وارد نمایش شوند و بازی کنند. هر کس خود را از طریق دیگری ببیند، دوست بدارد تا در دراز مدت بیش از پیش متحد شوند. حرف ناگفته روسو می تواند این باشد. رابطه متقابل کاملا همتراز هر وابستگی به نظر دیگری را از بین برده، آن را با آزادی سازگار می کند. رابطه متقابل کامل که وحدت هدف را ممکن می کند، تضمین می کند که دنبال روی از رأی و نظر دیگری به بیگانگی از خود نینجامد. من در مقام عضوی از پروژه مشترک یا اراده همگانی کماکان از خود اطاعت کردم. اهمیت دادن به ارج و احترام در این پیش زمینه با آزادی و وحدت اجتماعی سازگار است، زیرا جامعه جایی است که در آن همه فضیلت ها به دلایل به حق و یکسان از ارج و احترام برابر برخوردارند. در تقابل با این، در نظام حرمت ذات سلسله مراتبی ما در رقابت به سر می‌بریم. شکوه و فخر نفر اول ننگ و شرمساری یا حداقل گمنامی نفر دوم را ضرور می کند. وحدت هدف ها شکسته می شود و در این زمینه هر کوششی برای جلب نظر دیگری با این مفروض که هدفی متمایز از من دارد محتوم به از خود بیگانگی است. تناقض نما آنکه وابستگی ناجور به دیگری با جدایی و انزوا همراه است. پانویس کمی بعد در فقره‌ای که من از نوشته روسو درباره لهستان نقل کردم، وی تجمعات در جوامع فاسد جدید را جمع‌های وقیحانه می‌خواند که در آنجا مردم با هم سر و سری به هم بزنند و به لذتی برسند که انسان‌ها را به غایت از هم جدا و منزوی می‌کند و قلب‌ها را از هم می‌گسلد. ادامه متن. نوع خوب رابطه که روسو آن را وابستگی به دیگری نمی‌خواند، یک پروژه مشترک و حتی خود مشترک را شامل می‌شود. پانویس، قرارداد اجتماعی، صفحه 244. من در این زمینه از گفتگو با ناتالی اومان استفاده کردم. ادامه متن. به این ترتیب روسو از پیشگامان گفتمان جدید درباره حرمت ذات و عزت نفس است. او روش سوم و کمابیش متفاوتی را به دو روش سنتی بحث از حرمت ذات و غرور می افزاید. همانطور که در بالا گفتم، گفتمان غرور را تقبیح می کرد و از ما دعوت می کرد خود را از این بخش از زندگی آدمی راحت کرده و مطلقاً به کسب ارج و احترام نیندیشیم. و بعد موضع اخلاق حرمت بود که صراحتاً غیر همه شمول و نابرابر بود و توجه به حرمت را اولین نشانه انسان محترم می دانست. کسی که به حرمت توجه نکند و مایل نباشد از آن دفاع کند، حتماً بزدل و ترسوست و به همین دلیل سزاوار تحقیر است. بنابراین روسو لحن نکوهشگر گفتمان اول را وام می گیرد، اما در نهایت بران نیست که از هر گونه توجه به اجر و احترام چشم بپوشیم. برعکس، در ارائه تصویرش از مدل‌های جمهوری، توجه به احترام مقوله مرکزی است. غرور و حرمت اگر هم ناپسند باشد، از این روست که در پی برتری انگاری است که تمایز به بار می آورد، به وابستگی واقعی به دیگران می انجامد و ندای فطرت را فرو می کشد. ثمره نهایی آن سست عنصری و زیر پا گذاشتن مرزهای هنجاری اخلاقی است. پس راه حل این نیست که اهمیت احترام نادیده گرفته شود، بلکه باید نظام بدیلی برقرار کنیم که ویژگی آن برابری، رابطه متقابل و وحدت هدف باشد. این وحدت برابری در احترام را ممکن می کند، اما برای وحدت هدف و اینکه در نظام بدیل اجر و احترام اصولاً برابر تلقی شود ضروری است. در پرتو اراده همگانی، همه شهروندان فضیلتمند باید به تساوی محترم شمرده شوند. در چنین نظمی عصر عزت متولد می شود. این نقد تازه از غرور به ریاضت فردی نینجامید، بلکه راه را برای سیاست عزت برابر باز کرد. این چیزی است که هگل به بحث گذاشت و با رساله خدایگان و بنده آن را معروف کرد. برخلاف گفتمان دیرینه درباره زیان غرور، وی این را مقوله بنیادین دانست که انسان‌ها تنها تا جایی شکوفا می‌شوند که معتبر شناخته شوند. هر وجدانی می‌کوشد اعتبار خود را در دیگری بیابد و این به معنای نبود فضیلت نیست. اما حرمت در معنای متداول سلسله مراتبیش اکنون خدشه‌ای عمیق برداشته است، زیرا نیاز اعتبارجویی انسان را بر نمی آورد. کسانی که در رقابت برای کسب حرمت موفق نمی شوند، معتبر شناخته نمی شوند. حتی آنها که برنده می شوند نیز طور دیگری سرخورده می شوند، زیرا از بازندگان است که اعتبار دریافت می کنند. و فرض بر این است که اعتبار دهی بازندگان چندان ارزشمند نیست، زیرا آنها از این پس بازیگرانی آزاد، مستقل و همسطح با برندگان نیستند. مبارزه برای کسب اعتبار یک راه حل رضایت بخش دارد و آن نظام اعتبار بخشی متقابل در میان افراد برابر است. هگل با پیروی از روسو به دنبال یافتن چنین نظامی در جامعه است که هدف مشترک دارد، جایی که در آن یک ما وجود دارد که من است و یک من وجود دارد که ما است. حال اگر روسو را پیشگام سیاست عزت برابر برای همه شهروندان بدانیم، می توان گفت که راه حل وی به طور بارزی ایراد دارد. در رابطه با پرسش آغازین این بخش باید گفت که ارج و احترام برابر نیازمند وحدتی خدشه‌ناپذیر در هدف است که ظاهراً با هر تمایزی ناسازگار است. گویا عامل کلیدی در یک واحد سیاسی آزاد برای روسو حذف قاطعانه هر گونه تمایز میان نقش هاست. پانویس واحد سیاسی پولیتی، این واژه از آن ارسطوست و منظور از آن هر تشکل جمعی است که خود را واحد مستقل و ارزشمند دفاع می داند. تاریخ حکایت از آن دارد که این واحد به صورتبندی های متعددی از جمله قبیله، امت، امپراتوری و در دوران جدید دولت پدید آمده است. رجایی ادامه متن. اصل روسو این است که شرط تحقق جامعه آزاد در بازی دو جانبه قدرت همانا برابری همه جانبه میان الف و ب است. این تنها وقتی امکان پذیر می شود که الف ها در عرصه عمومی خود را در معرض نگاه ب ها قرار دهند و این البته وقتی حقیقتا درست در می آید که در این رابطه حاکمیت اعمال شود. در وضعیت قرارداد اجتماعی مردم در آن واحد هم اعمال کننده حاکمیت و هم موضوع حاکمیت هستند. در فکر روسو سه مقوله به نظر جدایی ناپذیرند: آزادی، نبود سلطه، فقدان نقش‌های متمایز کننده و هدف مشترک کاملا جدی. همه باید به اراده همگانی وابسته باشیم، مبادا وابستگی دو جانبه پیش آید. پانویس در توجیه شعار معروف و یا بدنام خود درباره اینکه باید افراد را واداشت تا به حکم اجبار به آزادی از قوانین اطاعت کنند، روسو این چنین ادامه می‌دهد: زیرا در این موقعیت آحاد شهروندان میهن از هر گونه وابستگی شخصی مسون می‌شوند. قرارداد اجتماعی صفحه 246. ادامه متن. این صورتبندی مورد قبول اکثر نظام‌های هولناک استبداد همسانساز از جاکوبن‌ها گرفته تا نظام‌های تمامیت‌خواه سده 20 نیز بوده است. اما حتی اگر مقوله سوم هدف مشترک را کنار بگذاریم، یک جا جمع کردن دو مقوله دیگر یعنی آزادی برابر و فقدان تمایزگذاری همچنان اندیشه‌ای وسوسه برانگیز است و هر جا غالب شود، خواه در شکل اندیشه فمینیستی و خواه در سیاست لیبرال، جای زیادی برای پذیرش تفاوت‌ها باقی نمی‌ماند.